أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة كهف آية 9. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. آیا پنداشته ای که اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند؟ یک احتمال این است که خدای متعال اینجا بخواهد که بفرماید ماجرای اصحاب کهف و رقیم این جزء آیات عجیب ما نیست، یه ماجرای طبیعی عادی از نگاه خدایی، خلاف قانون طبیعت نیست، یک مسئله خارق العاده، فوق العاده نیست، عجیب نیست. اگر هم عجیبه، از این عجایب خدا زیاد داره. وقتی عجایب خدا زیاد شد دیگه عجیب نیست. ماجرای اصحاب کهف چی بود؟ ماجرای اصحاب کهف این بود که اینها پناه بردن به غار کهف و در اونجا خدای متعال یه آیه ای ارائه کرد، نشان داد، و اون این که اینها بیش از 300 سال به خواب رفتند و بعد از 300 سال از خواب بیدار شدند. این رو به عنوان آیه عجیب گمان می کردند و خدای متعال اینجا می خواد بفرماید که ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. شما خیال کردید که این جزء آیات عجیب ماست که عده‌ای بخوابند 300 سال به خواب برن و بعد بیدار بشن؟ یک احتمال این است که نه، خوابیدن اینها به عنوان آیات عجیب حساب نشه، خود اینها از آیات عجیب خدا باشن. یعنی چی؟ یعنی این اصحاب کهف چه کردند؟ عمل کرده اصحاب کهف از آیات عجیب خدا باشه که خدا ببین چی خلق کرده. انسانی خلق کرده که در اوج خفقان و کفر و شرک در زمان پادشاهی دقیانوس اینها به خود میان و خدای خودشون رو میخوانند و از خدا طلب یاری میکنند و از اون شهر و از دیار خودشون به غار کهف پناهنده میشن. این جزء آیات عجیب خدا مثلا باشه که چطور میشه چند نفر در اون شرایط، در اون فشار، در اون خفقان، در اون محیط خطرناک زمان دقیانوس و اون همه تبلیغات ضد توحیدی یه عده‌ای پیدا بشن که در مقابل همه کفر و شرک بایستند و زیر بار حرف نامربوط اونها نرن و پناه ببرن به غار کهف. بعید نیست که خدای متعال میخواد بفرماید که شما خیال کردید اینا کار مهم میکردند. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، اصحاب کهف و رقیم اینا جزء آیات عجیب ما هستند؟ نه، اینا جزء آیات عجیب ما نیستند. خیلی برای اصحاب کهف حساب آنچنانی باز نکنی. آیات عجیب تر از اینها خدا هم دارد، یعنی همونی که سر نیزه این آیه رو خوند. کی بود؟ امام حسین علیه السلام. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، خیال کردید که اصحاب کهف و رقیم جزء آیات عجیب خدا بودند؟ نه، بیایید نگاه کنید، بیایید ببینید تو عاشورا چه خبره. یه نگاهی به تاریخ عاشورا بندازی تا بفهمید که آیه عجیب خدا امام حسینه چه کرده، چه عاشورایی برپا کرده. هر دو احتمال هست و در هر دو این معنا وجود داره که اینها از آیات عجیب خدا نیست. خدای متعال آیه عجیب تر از این دارد. فعل انسان، اختیار انسان، نیت انسان، این از عجایب خلقت خداست. کجا تجلی بیشتری داشته؟ در اولیاء خاص خودش، در امام حسین علیه السلام، که چنان ظهور و بروز میده حسن انتخاب رو، حسن اختیار رو و نشون میده که انسان حسن انتخابی یعنی کی؟ یعنی چی؟ و معیار و شاخصی میشه برای معرفی انسانهای حسن انتخابی. به هر مقداری که امام حسین رو دوست داشته باشم به همون مقدار حسن انتخاب دارم. و کسانی که کمترین درجه حسن انتخاب رو داشته باشن نمیتونن تو دلشون محبت امام حسین رو نداشته باشن، نمیتونن ماجرای عاشورا رو بشنون و دلشون نلرزه، هیچ واکنش قلبی نداشته باشن. نمیشه. حتی اونهایی که کمترین درجه حسن انتخاب رو دارن، این یه شاخصیه، یه معیاریه، یه میزانیه برای سنجش. به طور کلی آیه عجیب خدا انسانه و عمل کرد انسانه. عمل کرد متناقض، عمل کرد خلاف باور، خلاف انتظار، که انسان باورش نمیشه. مگر میشه انسانی اینجوری باشه؟ مگر میشه انسانی چنین عمل کنه؟ چطور میشه آخه که یه انسان اینقدر خوب باشه؟ و از اون طرف چطور میشه یه انسان اینقدر بد باشه؟ هر دو طرفش. فلزا خیلی ها منکرن، دو طرفش رو منکرن. خیلی ها میگن مگر میشه یه انسانی به مقام عصمت برسه، معصوم زندگی کنه، پاک باشه؟ نمیشه، نمیشه. یه عده هم میگن که مگر میشه انسان اینقدر پلید و زشت بشه که یک جنایاتی رو که در ماجرای عاشورا دشمنان امام حسین مرتکب شدن اینها رو مرتکب بشه؟ نمیشه. باور نمیکنن، میگن نمیشه یک انسان اینقدر پلید بشه. فلذا معنای اختیار رو نمیتونن متوجه بشن. میگن مگر میشه یک کسی خودش با دست خودش خودش رو جهنمی کنه؟ خودش بخواد بره جهنم؟ آدمای خوب، آدمای بهشتی نمیتونن جهنمی ها رو وجدان کنن. آدمای بد و آدمای جهنمی هم نمیتونن آدمای بهشتی بهشتی، خیلی بهشتی رو وجدان کنن که اینا یعنی چی، چجوری میشه. این از آیات عجیب خداست، وجود اختیار در انسان. این از آیات عجیب خداست که انسان با وجود این که فطرتش الهیه، خداییه، و از پیش خدا اومده، انا لله، در این حال خدا رو فراموش میکنه، با خدا دشمنی میکنه، با وجود این که انسان خودشو از همه موجودات عالم بیشتر دوست داره و نمیتونه کمتر دوست داشته باشه، نمیتونه بیشتر دوست نداشته باشه، امکان نداره، شدنی نیست، در این حال به خودش ظلم میکنه. با توجه به این که انسان فطرتش خودشناسه، خودشو خوب میشناسه، خودشه، کسی دیگه ای نیست که، خودشه. همه انسانها فطرتاً خودشونو میشناسن، در این حال خودشو گم میکنه. تو دنیا که اومده کمتر کسی رو پیدا میکنیم که خودشو بشناسه، خودشو گم نکرده باشه، نسبت به خودش جاهل نباشه. این حقیقت که انسان نمیتونه خودشو دوست نداشته باشه، نمیتونه کسی یا چیزی رو از خودش بیشتر دوست داشته باشه، نمیتونه، یعنی جبر، ناچار، ناگزیر، حب به ذات داره، خودشو از همه چیز و همه کس بیشتر دوست داره، خیال میکنه که میتونه کس دیگه ای رو بیشتر از خودش دوست داشته باشه. اینا تمامش میشه توهم. خیال میکنه که میتونه، خیال میکنه میتونه به خودش یه آسیبی بزنه که منتهی به خودکشی بشه. میگن فلانی خودشو کشت. امکان نداره کسی بتونه خودکشی کنه، امکان نداره. هیچ یک از شما، هیچ یک از ما که الان اینجا هستیم دیگه نمیتونیم یه کاری کنیم که نباشیم. اومدیم دیگه باید باشیم که باشیم که باشیم. نمیتونیم یه کاری کنیم که نباشیم. اینایی که میمیرم دیگه نیستم، تازه قشنگتر هستن، یه پرده از رو وجودشون کنار رفته، خوشگلتر رو اومدن، خودشون تازه معلوم شده، این جسمش کنار رفته، جسمشو کشته، جسمش مرده، خودشو که نمیتونه بکشه. نه خودتو نمیتونی بکشی، هیچ کس دیگه ای رم نمیتونی بکشی. اینایی که میزنن یک کسی رو میکشن، اینا خودشو نمیکشن که، اسبشو، مرکبشو، اسب و مرکبش هم نمیکشن. میمیره یعنی جدا میشه، نه اینکه نابود میشه. یه کاری میکنن که مرکبش از خودش جدا میشه. همین، خودش هنوز خودشه، هیچ کس نمیتونه یه کاری کنه که خودش از خودش جدا بشه، معنا نداره. هیچ کس نمیتونه یه کاری کنه که یکی دیگه از خودش جدا بشه، از خود اون دیگه یکی دیگه جدا بشه، نمیشه. هر موجودی خودش خودشه. خودت خودتی. جدا شدن یعنی مردن، مردن یعنی جدا شدن. انسان نمیتونه کاری کنه که دیگه نباشه. خب حالا که هستیم و هستیم که هستیم که هستیم، میفهمیم که باید یه جوری زندگی کنیم که متناسب با یک عمر جاوید، یک عمر بی نهایت باشه. فلذا فرمودن که کن لدنیاک که انک تعیش فیها ابدا، مثل اینکه همیشه هستی، یعنی یه جوری زندگی کن تو دنیا که کار دنیا رو امروز و فردا کن، بگو حالا وقت بسیاره، حالا وقت بسیاره، انجام میشه، انجام میدی. و کن لآخرتک، اما نسبت به آخرتت یعنی خودت، آخرتت یعنی همون خودت که مردنی نیست، چون خودتی دیگه، چی میخواد از چی جدا بشه؟ چیزی نمونده که بخواد جدا بشه، خودتی. که انک تموت و غدا، یه جوری زندگی کن تو دنیا که انه فردا داری میری، این بدن از شما جدا میشه. بدنی که قرار فردا از شما جدا بشه، براش چقدر حساب باز میکنی؟ چقدر براش وقت صرف میکنی؟ چقدر دلشورشو داری؟ دغدغشو داری؟ قصهشو میخوری؟ کأنک تموت و غدا، یعنی این بدن شما فردا از خود شما جدا میشه. اگر ما واقعا این حدیث رو نصب دوتا چشممون کنیم، این وسط دائم بهش توجه کنیم، دنیا فردا تموم میشه، چقدر باید وقت صرفش کنم، چقدر باید دغدغه‌شو داشته باشم، چقدر باید قصه‌شو بخورم، چقدر باید براش حرص بزنم. تمام غم و قصه های انسان زائل میشه، تموم شو، دیگه حاضر نمیشه به خاطر دنیا و منافع دنیایی خودش که مربوط به اسبشه، خرشه، مرکبشه، هر کاری رو انجام بده که در آخرتش که جهان جاویده اونجا عذاب ببینه، عذاب وجدان پیدا کنه، دیگه حاضر نمیشه. میگه به من چه؟ شد که شد، نشد که نشد. یه وظیفه ای دارم باید انجام بدم. دغدغه انجام وظیفه داره، نه رسیدن به نتیجه. نتیجه دنیایش مهم نیست. شد که شد، نشد که نشد. دغدغه انجام وظیفه داره. من یه وظیفه الهی آخرتی انسانی دارم، باید عمل کنم، باید مقابله با ظلم کنم، میکنم. به نتیجه رسید، رسید. نرسید، نرسید. باید مبارزه با فساد کنم. به نتیجه رسید، رسید. نرسید که نرسیده، نرسید که نرسیده. حالا کی میرسه؟ خدا میدونه. دنیا رو خدا داره اداره میکنه، به من چه؟ میشه، نمیشه. شدن دست من نیست، خواستنش دست منه. سعی و تلاشش در حد توان و مقدور و وسع من با منه. لیس للانسان الا ما سعى. این سعی منه، سعی من هرچه هست تمام. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وظیفه بیشتر از توان و وسعم و توان و طاقتم ندارم. یکی طاقتش بیشتره، یکی طاقتش کمتره. اونی که طاقتش بیشتره وظیفش هم سنگین تره. سنگین نیست، نسبت به این که طاقتش کمتره سنگین تره. برای خودش سنگین نیست، نسبت به این. وقتی اینی که طاقتش کمتره به اون نگاه میکنه میگه خیلی کار این سخته. نه، برای تو سخته، برای خودش سخت نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی وسع خودش، نه وسع دیگری. کلاس اول دبستان که بودیم، دوم دبستان که بودیم، به ما میگفتن اگر بری کلاس سوم، میگن کلاس سوم خیلی سخته، درسای کلاس سوم نمیدونی، خیلی سخت، جدول ضرب داره. وقتی رفتیم کلاس سوم دیدیم این همون کلاس دومه، این کلاس اوله، همون انگار، چون استوان ما هم بالاتر رفته بود. خب بله، برای اونی که کلاس اوله بخوای بیاری بنشونی سر کلاس سوم خب خیلی سخته، اما وقتی پله به پله اومد، اونی که پله اوله بهش بگی پاتو بگذار رو پله دهم، براش خیلی سخته. اما اگر پله اولو گفتی پاتو بذار رو پله دوم، این که سخت نیست، پاشو بگذار رو پله سوم. یکی یکی اومد به پله نهم، حالا بگو پاتو بذار رو پله دهم. تمامش عین همه، همش داره یه پله میره بالا، سختیش یک اندازه بیشتر نیست، همش مساویه با همه، سختتر نداره. خدای متعال به کسانی که اینها حسن انتخابی هستند، بیش از توانشون بهشون بار تحمیل نمی کنه. سوء انتخاب یا حسابشون جداست، از باب عذاب، از باب تعجیل در عقوبت اونها. اگر به اندازه توانشون عقاب بخوان بشن، دیگه عقاب معنا نداره، باید فوق توانش باشه تا بشه عقاب. اگر یه بار سنگین تر از توانت رو دوشت بذارن میشه عذاب. تمام جهنمی هم که ما خودمون در اثر نادانی خودمون، نفهمی خودمون، برای خودمون تو دنیا میسازیم و درست میکنیم، به خاطر این است که زیر باری میریم که توان و تحملشو نداریم، میشه عذاب. یه خواسته هایی داریم تو دنیا که میخوایم به اون خواسته هامون برسیم و میخوایم بشه. بشه یعنی شدنی که کار خداست، نه کار ما، نه در حد توان ما. یک خواسته ای که بخواد تو دنیا محقق بشه و اتفاق بیافته، چه عواملی باید دست به دست هم بده تا اون حادثه رخ بده تو دنیا؟ اینقدر اون عوامل زیاده که مخ ما، نه نمیدونم حالا بالاتر یا پایینتر، ابر نمیدونم اون کامپیوترهای دنیا هم هنگ میکنه که چه عواملی باید تو عالم دنیا دست به دست هم بده تا یه اتفاقی رخ بده. و چقدر علم باید داشته باشیم از علل و عوامل دخیل در تحقق یک حادثه تو دنیا تا بتونیم همه اونا رو بشناسیم، ببینیم، بدونیم. و چقدر قدرت باید داشته باشیم، یعنی باید خدا باشیم. تا وقتی یه چیزی رو میخوایم بشه. ان الله على كل شيء قدير، خداست که فقط بر هر کاری قادره، یعنی هر چی بخواد میشه. ما میخوایم با این وضع کم و توان ضعیف، خلق الانسان ضعیفا، این انسان ضعیف میخواد مثل خدا علا کل شیء قادر باشه، میخواد. یعنی چی میخواد؟ یعنی میره زیر بارش. خودشو در معرض انجام کاری که توانشو نداره قرار میده، در نتیجه چون قدرتش قدرت خدا نیست، علمش علم خدا نیست و صلاحیت اداره کل دنیا رو نداره، کم میاره، بار سنگین تر از توانش بر میداره، زیرش میمونه. میمونه یعنی چی؟ یعنی میمونه، یعنی نالش در میاد، شب و روز گریه میکنه. چی شده؟ دلم میخواسته فلان بشه نشده. دلم نمیخواست فلان بشه شده. هر چی میخواستم بشه نشده، هر چی میخواستم نشه شده. بی خود کردی که دلت خواست، بی خود کردی که بار سنگین تر از توانت برداشتی. کی گفته تو مدیر عالمی؟ کی گفته دنیا دست توه؟ کی گفته هر چی بخوای میشه تو دنیا؟ یک نفر رو شما پیدا کن یه همچین حرفی زده باشه. هیچکی هم نگفته ها. کی گفته؟ هیچکی نگفته. همه میگن اینجوری نیست که دنیا دست ما باشه، دنیا دست خداست. خیلی چیزا هست که ما میخوایم نمیشه، خیلی چیزا هست نمیخوایم میشه، ولی در این حال بازم با این که هیچکی نگفته ها، خودمونم میدونیم که کار دست ما نیست. نمیخوایم باور کنیم، نمیخوایم قبول کنیم، نمیخوایم زیر بارش بریم که کار رو بسپریم به کاردونش، کار رو بسپریم به صاحبش، به خدا. کارها گر شده دشوار به من چه، به تو چه؟ حق گشاید گره از کار به من چه، به تو چه؟ صاحب ما غم دین می خورد ای دل چه به من، کو بود بر همه غم خار به من چه، به تو چه؟ خدا خودش خلق کرده، خودش هم مدیریت میکنه خلقشو و داره مدیریت میکنه. شما آروم بشین، ساکت باش، تماشا کن، زندگی تو کن، به خود باش، بی خود نباش. بعد میبینی که خیلی قشنگ داره اداره میشه دنیا، همه چی سر جاش. یه خورده خوب فکر میکنی اولش به هم میریزی و یه خورده میگی آخه این چه وضعشه، اون چه وضعشه، مردم اینجور، مردم اونجور، واقعا این مردم گناه دارن، اون مردم نمیم چرا اینجوری شد. بعد یه خورده خوب فکر میکنی میگی آقا نه، مثل که حقشونه، خلایق هرچه لایق. این ضرب المثل مال همینه، از همینجا اومده. یعنی خدا جای حق نشسته، هر چی سر هر کی میاد حقشه. حقشه یعنی دنیا مهمه، یه کسی زیاد گیرش میاد، یکی کم گیرش میاد. اونی که زیاد گیرش اومده حقشه، اینم که کم گیر اومده حقشه. خب یعنی فرقی ندارن با هم، هر دوتاش حقشونه. حقشونه یعنی حقه، یعنی درسته. اون باید زیاد گیرش می اومده، اینم باید کم گیرش می اومده. روزی رو خدا تقسیم کرده، خدا هم یعنی حق، یعنی هر چیز گیره هر کی اومده حقشه. حقشه یعنی ناحقی وجود نداره تو دنیا. این همه ناحق میبینیم، تمام اون ناحقی ها هم حقه سر جاشه. دوران بقا چو باد صحرا بگذشت، تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت. پنداش ستمگر که ستم بر ما کرد، بر گردن او بماند و از ما بگذشت. اونم حقشه که ناحقی کنه و بره جهنم، خودشو جهنمی کنه، هم حقشو قصد نکنه. ما داریم قصه دنیا رو میخوریم که ناحقی میبینیم. ما خیال میکنیم دنیا یه چیزیه، یه خبریه. نه، هیچی نیست، ربطی به ما نداره دنیا. کی میفهمیم؟ وقتی از خواب غفلت دنیا بیدار میشیم، میفهمیم که دنیا هیچی نبود. حسرت این که چرا حسرت خوردیم به دلمون میمونه. چقدر حسرت دنیا رو خوردیم، هی نگاه میکردیم به این، نگاه میکردیم به اون، به بالا دست خودمون تو دنیا هی قصه میخوردیم، حسرت میخوردیم. بعد تازه حسرت میخوریم که چرا حسرت خوردیم، قصه میخوریم که چرا قصه خوردیم، اون میشه عذاب. همین الان تمام این قصه ها رو بذار کنار، نه اون قصه اول و نه اون قصه دوم، هیچ کدومشو نخور، همه رو بریز کنار. بفهم، بفهم یعنی چشم عقلتو باز کن. چشم عقلتو باز کن یعنی بیدار شو، از خواب غفلت بیدار شو. الان خوابیم که دنیا رو بزرگ میبینیم، مهم میبینیم، خیال میکنیم خبریه، چیزیه. بردن، خوردن، نمیدونم گرفتن، وای عقب موندیم، جا موندیم. خوابی، خیال داری میکنی که دنیا خبریه. وظیفه ای داری باید انجام بدی، روزیت که دست خودت نیست. هو الرزاق ذو القوة المتین، خدا روزی رو میده، خودش خلق کرده، خودش هم مدیریت میکنه، خودش هم روزی میده. هر آن کس که دندان دهد نان دهد. ما فقط اومدیم تو دنیا که معلوم بشه تا چه وقت، تا کی گول دنیا رو میخوریم، که خیال کنیم که جدیه. چقدر جدی میگیریم بازی دنیا رو. انما الدنیا لعب و لهو. لهو و لعب یعنی چی؟ یعنی کشک و پشم. دنیا لهو و لعبه. گفت فکر نون کن که خربوزه آبه، مزه خربوزه گولمون نزنه، خیال کنیم داریم میخوریم و یه حجمی هم داره. پنج دقیقه دیگه، ده دقیقه دیگه میری دستشویی، تمام آب رفت. گرسنه نمیمونی. فکر نون کن که خربوزه آبه. میگی چرا من این حرفا رو به بعضیا میزنم قبول نمیکنن؟ نباید هم قبول کنه. چرا؟ چون هنوز خوابه. کسی که هنوز خوابه، خبر از بیداری نداره. اینایی که ما میگیم برای اینه که ما بیدار بشیم. اگر بیدار شدی خودت میبینی، اگرم بیدار نشدی برو که بیدار شی. زور نداره، زور زدنی نیست، استدلالی نیست، منطقی نیست، فلسفی نیست، اثبات کردنی نیست، حقیقت دیدنیه، چشیدنیه، خوردنیه. خدا که اثبات کردنی نیست. دل تو به خدایی که اثبات کردن برات خوش نکنی، اون خدا نیست. تا خدا رو ملاقات نکردی هنوز خدا نداری. اون علم به خداست نه خدا. یه علم داریم، یه معلوم داریم. خدا رو باید مشاهده کرد، خدا رو باید ملاقات کرد. اگر دیدی تو زندگیت یه جاهایی میفهمی چه کنم چه کنم نداری، خدا داری. خدا داری. همون خداست. هر جا دیدی چه کنم چه کنم داری، نمیدونم، نمیفهمم، تکلیفمو نمیدونم، سردرگمم، خودتو، خدای خودتو گم کردی. همه ما یه جاهایی تو زندگیمون خدا رو ملاقات کردیم، هممون ملاقات کردیم. اون جایی که میفهمی، فهمیدیم، اینو دیگه فهمیدم دیگه. هر کجا که فهمیدی و رسیدی و چشیدی و خاطر جمع بودی دیگه، گفتی این دیگه خودشه، یافتی، اونجا خدا داری، با خدا ملاقات کردی. حقیقت یعنی خدا. اگر که ملاقات با خدا نداشتی یعنی سردرگمی. هر کسی به خودش مراجعه کنه ببینه فهم داره یا نداره. اگر میفهمی که فهم داری یعنی خدا داری. همین خداست. خدا بهت میگه با خدا ملاقات کردی، خدا رو مشاهده کردی که بهت گفت که فهم داری، شعور داری. همین خدا. اگر بهت گفتن خدا رو به ما معرفی کن، گفتی بشین تو برات اثبات کنم، خودت هم خدا نداری. خدایی که میخوای اثباتش کنی اون خدا نیست. خدایی که بهش دلتو خوش کردی که بدونی من چه برهانهایی رو، چه استدلالهایی رو بر وجود خدا، همش ذهنیه، مفاهیمیه، تو ذهنت دلتو به اون مفاهیم خوش کردی، خدا نیست. خدا فهم، شعور، عقل، حق، عدل. ببین چقدر میفهمیه. به هر مقدار که میفهمی خدا داری، هر چقدر نمیفهمی خدا نداری، غافل شدی از خدا. اگر از خدا غافل نباشی همش میفهمی، از در و دیوار عالم فهم و شعور و عقل و درک و معرفت میباره برات، از تمام سلولهای بدنت فهم میریزه. بی خودی میفهمی، بی خودی میفهمی. فهم دلیل نمیخواد. خدا که دلیل نمیخواد. نفهمی های ما دلیل میخواد. چرا من نمیفهمم؟ برو بگرد پیداش کن، ببین چه حجاب هایی اومده رو فهمتو پوشونده، روی خدا رو گرفته. خدا که حجاب نداره. انک لم تحتجب عن خلقک، خدای تو که حجاب نداری، خودتو نپوشوندی، ما هستیم که پوشش رو چشممونه که خدا رو نمیبینیم. ببین علت این که خدا رو نمیبینی چیه؟ دیدن خدا که دلیل نداره، اثبات وجود خدا. خدا نور، خدا حقیقت، خدا عدل، اثبات خودش ثبوته. چی رو میخوای اثبات کنی؟ ثبوت رو میخوای اثبات کنی؟ اینجاست که انسان خیلی موجود عجیبیه. به نمک میخواد نمک بزنه، میگه چیکار کنم که این نمک شور بشه؟ نمک شوره. شما اگر نمیچشی مزه نمک رو نمیفهمی، ببین ذائقه شما خراب شده. ذائقه تو اصلاح کن درست میشه، حس چشایی تو اصلاح کن درست میشه. نمک شوره دیگه، نمک رو که نمیخواد بهش نمک بزنی. اینا از عجایب خلقت انسانه که انه کان ظلوما جهولا، خیلی ظالم و خیلی جاهله، خودش هم نمیشناسه، به خودش هم ظلم میکنه، نمیفهمه که میفهمه. این خیلی عجیبه دیگه، نمیفهمه که میفهمه، نمیشناسه که میشناسه، نمیدونه که میدونه، نمیدونه که خدا رو میشناسه، نمیدونه از پیش خدا اومده، نمیدونه فطرتش الهیه. اگر بدونه که فطرتش الهیه و از پیش خدا اومده، الیه راجعون میشه. انا لله و انا الیه راجعون. ما خیال میکنیم حتما باید یه سنگی بخوره تو کلمون، فرقمون بشکافه، بمیریم بریم زیر خاک تا الیه راجعون بشیم. هر کی میمیره خبرش به ما میرسه، میگیم انا لله و انا الیه راجعون. نه اینجوری نیست. هر موقع خودتو شناختی، انا لله و انا الیه راجعون. خوشا به حال اونهایی که الیه راجعون شدن، از خدا اومدن به سوی خدا برگشتن. معناش این نیست که زنده نیستن، زندگی نمی کنن، چیزی ندارن، کار نمی کنن، کسب و کار ندارن، همه چی هم دارن، خوب هم زندگی می کنن، اما الیه راجعون شدن. برای دنیا حساب ذهنی باز نکردن. برای هیچ چیزی بیش از خودشون و کمالشون و سعادتشون و خدای خودشون حساب بیشتر باز نکردن. بر محمد و آل او صلوات.